بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولو ما تنبیه جدیدی را شروع کردیم، تنبیه سوم، ولی با کسب اجازه از آیان برمی گردیم دو مرتبه همون تنبیه دوم، فرع چهارم. کمی با هم مباحثه می کنیم. تنبیه چهار، تنبیه دوم دارای فروع چهارگانه بود. فرع چهارم این بود که تطهر ثم شک ثم قفل ثم صلا ثم علم بتوارد الحدث و طهاره قبل الصلاة. بنده خدا متطهر بود، بعدن شک کرد که آیا طهارت باقی است یا نه، غفلت کرد، اما یقین و شک جمع شد ها، ایقن و شک ثم قفل. بعدن نماز خواند، بعدن یقین پیدا کرد که قبل از نماز یک خوابی از او سر زده و یک وضوع، ولی نمی دارد که خواب مقدم بود یا وضوع. اگر خواب مقدم باشد وضوع متأخر است، نمازش درسته، و اما اگر خواب مؤخر باشد و وضوع پشت سر هم باشد، نمازش باطله. سؤال من از شما بزرگان این است که ما در اینجا دو تا مستصحب داریم، یک استصحاب طهارت، دو استصحاب حدث، چون بنا شد که از این آدم دو چیز سر زده از هم طهارت و هم حدث. چرا من دیروز عرض کردم استصحاب طهارت را رد کردم اما استصحاب حدث را مقدم شمردیم؟ چرا؟ آیا بحث‌های دیروز خاطرتون هست یا نه؟ ما در اینجا دو تا مستصحب داریم، این آدم هم وضوع گرفته و هم خوابیده، هم میتونم استصحاب طهارت کنیم هم میتونم استصحاب حدث. چرا نمیتونم استصحاب طهارت کنیم اما استصحاب حدث اشکالی نداره؟ چرا؟ فقط همین را آقایان این نکته را به من بفرمایید، چرا استصحاب طهارت محکومه اما استصحاب حدث باقیه؟ ببینیم این آقای پیرمرد چه میفرماید. بفرمایید. یکی را فرمودی، دیگری نفرمودی. عرض کردیم میزان این است که باید هم طهارت رافع حدث باشد و هم نوم ناقض حدث باشد، هم باید طهارت رافع حدث باشد 100% و هم نوم باید ناقض طهارت باشد 100%. وضوع جناب عالی احتمالاً رافع حدث، اما علا احتمالاً رافع حدث نیست. اگر دو وضوع پشت سر هم باشد رافع حدث نیست، بل اگر نوم در وسط باشد وضوع دوم شما رافع حدثه. پس علم نداریم که این وضوع دوم ما رافع حدث بوده، اما طهارت اول اون که هیچ، طهارت اول مسلما از بین رفته. بحث ما در این وضوع دوم و نومه. وضوع جناب عالی علمی به رافعیت نیست، اگر پشت سر هم باشد تأکیده، بل اگر در وسط نوم باشد رافعه. پس یقین به رافعیت نداریم. یقین نداریم که این وضوع احداث تکلیف کرده. اما نوم چطور؟ نوم والله بالله در تمام حالات ناقض طهارته. اگر وسط باشد قبلی را کشته، بعدن باشد دومی را از بین برده. حواست هست؟ این نوم اگر قبل وسط باشد طهارت اول را نقضه، اگر بعد از دومی باشد طهارت دوم را نقض. پس نوم ما رافع للنقض مئه بالمئه صد در صد، اما در حالی که بزرگ ما یحتمل رافع حدث باشه، اما یحتمل که مؤکد. پس طهارت دیگه قابل استصحاب نیست. ما باید چه کنیم؟ در این مورد نوم را استصحاب نکنیم، حدث نگیم نماز شما باطل. و از اینجا آقایان اون قاعده را تطبیق میکنم، یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف على کل تقدیر. وزوج ما محدث تکلیف على کل تقدیر نیست، رافع حدث صد در صد نیست. ممکنه رافع باشد، ممکنه رافع نباشه. اما نام چطور؟ نام قطعا رافع طهارته، وسط باشد اولی را، بعدن باشد دومی را. تم الکلام و در تنبیه دوم با این بیان. البته این مسئله در شرح لبه هم هست، الو توارد الحدث و طهاره، در طهارت لبه هم این مسئله هست. تنبیه سوم که شروع کردیم اینه، تنبیه سوم را از نو بازسازی میکنیم. اون این است که میگن مستصحب ما اگر با یقین ثابت شد این مصداق لا تنقض هست. اگر مستصحب ما با یقین دارم که این عبا ملک شماست، بعدن نمیدونم آیا از ملک شما در آمده یا نه، لا تنقض الیقین به شک میگیره. یقین داشتم عبا مال شماست، شک در بقا داریم. اما اگر نه، حدوث ما یقینی نباشد بلکه ظنی باشد، اماره باشه، عبا را در دوش شما دیدم ید اماره ملکیت، نمیدونم آیا فروخته یا نه، مستشکل میگد نمیتونه لا تنقض جاری کنه. چرا؟ یقین به حدوث نداشتید تا استصحاب کنی، فقط اماره داشتید که این عبا ملک زیده. این در موضوعات، در احکام هم میتونید مثال بزنید. اماره قائم شد، رؤیت این در هلال دعا داره اماره، بعدن شک دارم که آیا منسوخ شده یا منسوخ نشده، نمیتونم استصحاب بقاء وجوب کنم. چرا؟ چون حدوثش با یقین ثابت نشده، با خبر واحد. این اشکاله. اگر این اشکال وارد باشد باید فاتحه استصحاب را ما در فقه بخوانیم، چون در فقه غالبا اصل مسئله با اماره ثابته، یا با خبر واحد، یا با قاعده ید، و یا با امارات دیگر. اگر این اشکال را ما رفع نتونیم بکنیم، در استصحاب گیر خواهیم کرد. قلما یتفق که انسان یقین به حدوث پیدا میکند، غالبا حدوث ها به وسیله امارات ظنیه است. چهار تا جواب گفتن. جواب اول مال مرحوم محقق خراسانی است. جواب دوم اسمش فعلا خاطرم نیست، اون جواب دومه. سوم مال مرحوم محقق نائنیه. چهارم جواب حضرت امام اعلی الله مقامه هست. ما بخواهیم هر چهار جواب را بگیم شاید شما را معطر کنیم. همان جواب اول را و دوم را هم میگیم، سوم که نائنیست مراجعه کنید، چهارم جواب امام جواب روشنتر. اما مرحوم محقق خراسانی ایشون میگد که اصلا یقین به حدوث موضوعیت نداره. اگر شرع مقدس گفته یقین به حدوث پیدا کنی، این مقدمه تعبد به بقاست. ببینید این فرمول رو حفظ کردی، میگد یقین به حدوث موضوعیت نداره. اگر شرع مقدس گفته یقین به حدوث، به خاطر این است که بتونید تعبد به بقا پیدا کنید. حالا که موضوعیت ندارد، ممکن است جانشین یقین چه باشد؟ فرض و ثبوت باشد. اگر واقعا یقین به حدوث مدخلیت ندارد، ممکن است جانشینش فرض و ثبوت باشد. بعد یه مثالی میزند. من نذر کردم که هر موقع پسرم دارای فرزند شد، عرض کنم خدمتتون که هر ماه یک صدقه بدهم. اصلا شک دارم که آیا فرزندم دارای فرزند شد یا نشد. میتونم بگم علا فرض این که بچه دار شده، شک در بقا دارم، استصحاب بقا کنم، درهم را در راه خدا بدهم. اصلش فرضیه، همین مقداری که اصلش را فرضی کردیم استصحاب بقا میکنیم، درهم را در راه خدا میدهیم. ما نحن فی همینه. علم به حدوث خیلی مهم نیست، علم به حدوث نوکر تعبد به بقاست. اگر واقعا تعبد به بقا قبلگاه ماست، ممکن است علم به حدوث جانشین داشته باشد. کدام؟ فرض الحدوث. جانشینش چه باشد؟ آشاردی؟ فرض الحدوث. خب در اماره هم هست، این عبا را شما داشتی، فرض میکنم که ملک شماست، استصحاب بقا میکنم. در تمام امارات ولو من یقین به حدوث ندارم، اما فرض حدوث میکنم، استصحاب میکنم. این جواب کفایه است. نسبت به ایشان دو تا اشکال واضح وارده. اون این است که اولا میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. در اون مثال حق با ایشونه، چون در اون مثال این چنین آمده: لله علی لو کان له ولدون و شککنا فی بقائه فعلی صدقه. در اونجا یقین به حدوث عقص نشده، بلکه فرض الحدوث. در خود اون عبارت ببینید، در اون عبارت نداریم که اگر حتما بچه داشته باشه. علا فرض این که دارای بچه هست، من شک در بقا دارم، استصحاب میکنم. البته اونجا هست، چون در اونجا یقین به حدوث عقص نشده، فرض عقص شده. اون عبارت عربیش را بخونید، لو کان، لطف کنید عبارت عربی بیارید. در عبارت عربی اون فرض الحدوثه. عرض کردم عبارت اینه، عرض کردم خدمتون که عبارت تعبیرش اینه. بله، ازا نظر درهمن عند بقاء الشيء على تقدير ثبوته. بله، در اینجا درسته. مسئله اینه، نظر درهمن عند بقاء الشيء على تقدیر حدوثه، ندارد که علل علم به حدوثه. البته در اینجا هست، اگر واقعا من در مقام نظر چنین بگم لله علی درهمن عند بقاء شیء علی تقدیر ثبوته، اما حضرت که نفرموده علی تقدیر حدوثه، حضرت فرموده لا تنقض الیقین بالحدوث بالشک فی البقاء. بنابراین این مثال با ما نحن فی فرق دارد. در این مثال خود نظر کننده علم را شرط نکرده، بلکه فرض را کافی دانسته است. این اولین اشکاله که بین این مثال و بین ما نحن فی فرق است. در مثال خود طرف میگد علی تقدیر میگه، علی تقدیر میگه، اما امام صادق نفرموده علی تقدیر، فرموده لا تنقض الیقین، نگفته لا تنقض الفرض، گفته لا تنقض الیقین. اینجا اشکال. اشکال دوم این است که ایشون میگد یقین در اینجا طریقیت به متیقن دارد. یعنی چه طریق به متیقنه؟ در کفایه خوندید یقین به متیقن یعنی چه؟ اون این است یعنی لا تنقض المتیقنه بشک، یقین که نه، یقین دارن به وضو، لا تنقض الوضو، یقین طریق است به متیقن. بنابراین یقین موضوعیت ندارد، اونی که موضوعیت دارد متعلق یقین است. به گواهیم که من که بخوام استصحاب کنم، استصحاب متیقن میکنم وضو، نه استصحاب یقین را. معلوم میشود یقین جنبه یه طریقی دارد به متیقن. به گواه این که من استصحاب کنم، یقین را استصحاب نمی کنم، بلکه متیقن را استصحاب میکنم وضو. میگه فرمایش درست دیگه. اما یقین دو موقعیت دارد. در مقام استصحاب حق با شماست، یقین موضوعیت نداره، طریق است به متیقن. اما هنا مقام آخر، اون کدومه؟ هنا مقام آخر، اون کدومه؟ مقام احتجاج. موقعی که من بخوام بر مولا احتجاج کنم، دو چیز میخوام. سعدی دو چیز خواهد در موسم زمستان، یا رو به آفتابی یا آفتاب روی. در مقام احتجاج دو چیز میخوان، بگو الیقین و شک. من یقین ندارم، این عبا یقین ندارم ملک شما بوده. مرحوم آقای آخوند یه چیز را در نظر گرفته، قفل عن شیء آخر. در این که یقین طریق است به متیقن، خودش موضوعیت نداره، درسته، ولذا یقین را استصحاب نمی کنه. ما متیقن، این درست، اما قفل عن شیء آخر، اون کدومه؟ در مقام احتجاج نمی شود تنها شک باشه. در مقام احتجاج باید حتما دو چیز داشته باشیم، یک الیقین، دو الشک. من یقین ندارم. سابقا عبا دوش شما بود و ملک شما، ظاهرا شک دارن که آیا فروخت یا نه، نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ احتجاج من یه شک، یه دنگه دارد شک، اما دومی را یقین ندارم. پس جواب مرحوم آقای آخوند از نظر ما صحیح نشد. مطلبش درسته، یقین طریق به متیقن است، مدخلیت نداره، بله، اما در مقام احتجاج هر دو را لازم داریم و الا تنها شک کافی نیست. جواب دوم و سوم را آقایان در خود عرض کنم خدمتون که ارشاد الاصول هست مطالعه کنید. حالا من یکی را بگم، آمدن گفتن که در امارات هم شرع مقدس جعل کرده است. چه جعل کرده؟ جعل وسطیت، جعل طریقیت کرده است. قهرن، قهرن، اماره، نازل منزله علم شده است. شرع مقدس در امارات مانند قاعده ید یا خبر واحد جعل طریقیت، جعل وسطیت کرده. نزل الامارت منزلت العلم، جای علم نشونده است. بنابراین شما علم دارید، اما نه علم وجدانی، بلکه علم تعبدی. کجا آمده از شرع مقدس اماره را جعل طریقیت کرده، جعل وسطیت؟ ما ادیا انی فانی و ادیا، آمده از این امارات جانشین علم کرده. قهرن لا تنقض الیقین شاملش می شود. الیقین علا قسمین، یقین وجدانی و یقین تعبدی. یلاحظ علیه، این بیراه است. اصلا ما در امارات جعل نداریم، هیچ جا ما جعل نداریم. تمام امارات از قبیل امضاء شرع مقدس امارات و عقدائیه را امضا کرده. قبل از شرع مردم به خبر واحد عادل عمل میکردن، شرع مقدس اون را امضا کرده است. جعلی ما نداریم. اصلا همه اینها یک نوع تصورات مدرسه ایست. تو مدرسه انسان می نشیند بگد برای شرع مقدس جعله، جعل طریقیت کرده، جعل وسطیت کرده، نزل الامارت منزلت العلم. اینها برای مدرسه خوبه، اما واقع را ببینیم، نه در روایات و نه در آیات جعل حجیت نشده. همه و همه امضاء مافیت العقلاست. بنابراین بگید جعل شده. نزل الامارت منزلت العلم یه مسئله ایست که مدرک نداره. جواب مرحوم نائینی هم قریب به همین جواب است، مطالعه کنید. اما جوابی که حضرت امام داده واقع گراست. البته نظر ما این نیست که محققین دیگر را خدای نکرده کوچک کنیم، نه، نظر ما این است که این جوابی که ایشون داده اند، این جواب جوابیست مطابق کتاب و سنت. اون چیه؟ اون این است که یقین دو اصطلاح داریم. یک یقین داریم در کتب منطق. در کتب منطق یقین کدومه؟ بفرمایید. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. یقین به این معنا مال کتاب‌های ارسطو و بعد از ارسطو هم کتاب‌های منطق ماست. یقین به این معناست. یه یقینی در کتاب سنت داریم. یقین در کتاب سنت به معنی حجت است. حجت. لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الحجت بلا حجه. یقین به معنای حجت، شک به معنای لا حجت. که انه امام صادق میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه. سه تا دلیل داریم. در اصول کافی بابی داریم، باب القول، باب الفتوا به غیر علم. علم اونجا به معنی چیه؟ حجت. الفتوا به غیر علم. الاستیکاد بالعلم، من استأکد به علمه فقد افتقر. سه، یکی افتاء، یکی قول، یکی استیکاد. القول به غیر علم. الفتوى بغير العلم، الاستيكار بالعلم، تمام اینها که در اصول کافی بابی دارند و تحت هر بابی هم روایات، علم در این جاها به معنای علم منطقی نیست که در حاشیه ملا عبدالله یا منطق مرحوم مظفر یا در کتاب دیگر. علم در اینجا به معنای حجت شرعی، القول بغیر العلم یعنی بغیر الحجت، الفتوى بغير العلم يعني بغير الحجة. من استأكد بعلمه أفقرا فقد افترر بمعنى حجته. اگر شد پس در اینجا ما یقین به حدوث داریم. یقین کدام؟ یعنی حجت به حدوث داریم. اما را که جناب عالی دوش کردید، من یقین بر ملکیت شما دارم. یقین یعنی چه؟ یعنی حجت دارم. بنابراین لا تنقض الیقین به شک، یقین را به معنای منطقی نگیرید، یقین به معنای حجت. مضمون روایت لا تنقض الحجت بالله حجت. اگه این باشد در تمام موارد امارات، خبر واحد، اجماع منقول، شهرت فتوایی، عرض کنم خدمتون که یا موارد دیگر مثل اماره، در تمام اینها ما نسبت به حدوث یقین داریم. یقین یعنی چه؟ یعنی حجت شرعی داریم. این جواب خیلی جواب خوب. بعد خدا رحمت کند ایشون را، یک مثالی هم زد، گفت جناب زراره که استصحاب طهارت صبح را کرد، لباسش را کی شسته بود؟ خودش برده بود لباسش را در شط فرات شسته بود، لباسش را خانواده شسته بود. توجه کردی؟ آقا مسلمن خانواده قول واحده گفته بود که آقا جان این عبای تو را شستم، این عبا پاکه. علم زراره به طهارت صبحش علم وجدانی نبود که ببرد در شط فرات آب بکشد و بدوشد بپوشد. اون هم یا از بازار خریده بود، قاعده طهارت جاری کرده بود، یا خانوادهش لباسش شسته بود. علم زراره هم علم منطقی نبوده، علم حجت بوده است، یا از بازار خریده یا خانوادهش شسته. بنابراین در این موارد روایات هم موردش هم یقین منطقی نیست، یقین حجتی. خب تا اینجا ممکنه جناب عالی بگید خب مشکل امارات را درست کردی. امارات کدوم؟ ظواهر، شهرت فتوایی، قول عرض کنم خدمتتون که لغوی، اجماع منقول، خبر واحد، اینا درست کردی، چون همه اینها حجتن. اصول عملیه چطور؟ اصول عملیه که حجت نیست، اصول عملیه مؤذراتن. فرق است بین حجت و بین مؤذر. حجت طریق الی الواقع، اما اصول عملیه حجت نیستن بلکه مؤذرن در پیشگاه خدا. من عذر دارم، اونجا چطور استصحاب کنیم؟ اونجا چطور استصحاب کنیم؟ در امارات، خب اماره را شرع مقدس چه کرده؟ حجت کرده است، یعنی امضای حجیت کرده است، در واقع مصداق یقینن. اما اصول عملیه که حجت نیست، اصول عملیه مؤذرن در پیشگاه خدا، عذرم. اونجا چه کنیم؟ قلت، اونجا ما نیاز به استصحاب نداریم. چند روز قبل گفتم قاعده طهارت حاکم بر، قاعده طهارت حاکم بر، قاعده طهارت حاکم بر استصحاب طهارته. اینا گفتیم قاعده طهارت حاکم بر استصحاب طهارته. توضیح بدید آقای کرمشا، یادته؟ ها یادته، قاعده طهارت حاکمان علا استصحاب طهارت، و حالا که معروف این است که استصحاب مقدم بر قاعده طهارت، اونم درسته اینم درسته، اما دو مورد دارم. اگر میگیم قاعده طهارت حاکمان بر استصحاب قاعده طهارت، عبار از شما خریدم کل شیء انتاه امروز، عبار از شما خریدم امروز کل شیء انتاهر حتی تعلم انه قذر، فردا چطور؟ فردا استصحاب کنم؟ نه دیگه، فردا هم همین قاعده طهارت هست دیگه، نیازی به استصحاب نیست، صرف و شک کافی در حکم به طهارته، ولذا میگیم قاعده طهارت حاکمان بر استصحاب قاعده طهارت. چه گفتم؟ قاعده طهارت حاکمان بر استصحاب قاعده طهارت. عبار خریدم امروز کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فردا دیگه لازم مسکین قاعده را استصحاب کنم، خود قاعده هم فردا هم هست، پس فردا هست، پس آن فردا هم هست. مادامی که قاعده طهارت هست نوبت به استصحاب قاعده طهارت نمیرسد. چرا؟ جایی که صرف و شک کافی باشد نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست، استصحاب کلفت زائده دارد، باید حالت سابقه را لحاظ کنیم، نیاز نداره. همان شکی که روز اول گفت پاکه، همان شک میگه روز دوم هم پاکه. خب آقای سعید العلماء میگه یه مثال دیگر هم بزنیم، قاعده براءت حاکمان بر استصحاب براءت، آیا شرب التتون حلال است یا نه؟ امروز قاعده براءت گفت پاک حلاله، فردا هم همین قاعده طهارته، قاعده براءته، دیگه لازم نیست چه کنیم؟ استصحاب براءت کنیم، چون صرف و شک کافی در براءته، هم روز اول هم روز دوم هم روز سوم. ولذا آقایان میگن قاعدت و طهاره، خبرت بگو، حاکمان علا استصحاب قاعدت طهاره، قاعدت البراءه حاکمان علا استصحاب قاعدت البراءه. خب آقای رسول جان میگه من قهر میکنم، یه مثالم برای من بزن، میتونی بگی؟ دو تا رو بگید من سومی رو بگم. یکی چه شد؟ قاعدت الطهاره حاکمان علا استصحاب قاعدت الطهاره، قاعدت البراءه حاکمان علا استصحاب قاعدت البراءه، قاعدت الاشتغال حاکمان علا استصحاب الاشتغال. عرض کنم خدمتتون که نمیدارم ظهر واجبه یا جمعه، جمعه اول هر دو را خواندم، هم جمعه را خواندم هم ظهر را خواندم، جمعه دوم دیگه لازم نیست که استصحاب کنیم، همون قاعده اشتغالی که جمعه اول گفت جمع کن، همون قاعده اشتغال میگه جمعه دوم هم جمع کن، دیگه نیازی به استصحاب نیست. تلخص مما ذکرنا یا حق، تلخص مما ذکرنا، اصول عملیه در بقاعش، اصول عملیه در بقاعش نیاز به استصحاب نداره، بگو اصول عملیه در بقاعش نیاز به استصحاب نداره. چرا؟ چون جایی که صرف و شک کافی باشد نیازی به لحاظ حالت سابقه نیست. سترا بگیم قاعدت الطهاره حاکمان علا استصحاب قاعدت الطهاره، قاعدت البراءه حاکمت علا استصحاب قاعدت البراءه، سوم قاعدت الاشتغال حاکمان علا استصاب قاعدت الاشتغال. این طرف را گفتیم، طرف دیگر را به خود شما واگذار میکنم. کدام؟ خیلی از جاها هست که استصاب حاکم بر قاعده طهارته، استصاب حاکم بر قاعده طهارته. این کجاست؟ این دلیل خودتون اول قبلا گفتم، چند روز قبل همین را تدریس کردیم، ولی به شما واگذار میکنم. ولی در مواردی هست که استصحاب حاکم بر قاعده طهارته. این را خودتون دیگه در بیارید، در پاورقی بنویسید. تم کلاما فی تنبیه الثالث، التنبیه الرابع استصحاب الکلی. اینجا میرسیم به رسائل. اولین تنبیه رسائل همینه. این سه تنبیهی که خوندیم، یکی از بنده بود، دوتا هم از مرحوم آیت الله خویی بود. این سه تنبیه در رسائل نیست. در رسائل از همینجا شروع میکند، فصلان التنبیه الاول استصحاب الکلی. گاهی از اوقات شخص را استصحاب بکنیم، شخص را. زید سابقا بود، الانم هست، اینه میگن استصحاب شخصی. یه موقع نه، استصحاب کلی میکنیم، میگیم در این خانه انسانی بوده است، نمیدونم این انسان از خانه بیرون رفته است یا نه، میگن استصحاب کلی. اگر مشخص باشد استصحاب شخصیه، اما اگر مجرد از مشخصات باشد میشود استصحاب کلی. بنابراین بحث ما روز شنبه به فضل الهی در همین تنبیه چهارم یه تکلیفی برای شما واگذار میکنم. بنویسید کلی منطقی، یک کلی منطقی، دو کلی طبیعی، سه کلی عقلی. من فرق بینهما، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی منطقی. متن حاشیه را خاطرتون هست؟ در متن حاشیه هر سه آمده، کلی منطقی، کلی طبیعی، یکی دیگر هم کلی عقلی. این تکلیف مال شما در این پنجشنبه و جمعه. خب، میلاد مسعود پیغمبر اکرم در 17 ربیع الاول. اهل سنت میگن در 12، ما هم معتقدیم میلاد پیغمبر اکرم در 17. البته بعضی از روایات ما هم 12 را دارد، نزا در این نیست، حالا 12 باشد یا 17، بالاخره برکته. شیخ سعودی نعره کشیده که احتفال به عنوان میلاد پیغمبر اکرم این بدعت است و حرام. شیخ عرض کردم از هر هم رد کرده که این بدعت نیست، و خود پیغمبر اکرم روزهای پنجشنبه و دوشنبه را روزه می گرفت به عنوان میلادش. حالا ما با اون کاری نداریم، با استدلال ایشان. ما سوال میکنیم که بدعت یعنی چه؟ بدعت این است که ما لیس من الدین فی الدین. اگر ما بگیم شرع مقدس گفته ایها الناس اجتمعوا در روز میلاد من جشن بگیرید، البته بدعته. هرگز در روایات نداریم که اجتمعوا احتفلوا یوم میلاد النبی الاکرم، نسی برای این نیست. اما اگر ما احتفال میکنیم، نه از این نظر که امروز خدا گفته که احتفال کنیم، ما مدرک ما چیز دیگریست. اون کدومه؟ اون این است که جناب عیسی از خداوند منان خواست ربنا آتنا، ربنا ارزقنا، آیه کریمه آخر سوره مبارکه الفرق. بله ربنا لطف کنید آیه را لطف کنید آخر سوره آل عمران یا آخر سوره عرض کنم خدمتون که آخر سوره مائده است در آخر سوره مائده بعد لطف کنید آخر سوره مائده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بله ربنا انزل علينا من چشمم نمیبیند اما میخورم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إلى آخر عرض کنم خداوند منان برای حواریون یک قضای آسمانی فرستاد حضرت عیسی اون روز جشن گرفت تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا و لذا الان مسیحی ها همون روز را جشن میگیرن چرا؟ روز ورود نعمت است. ما میگیم آیا میلاد پیغمبر اکرم از نظر برکت کمتر بود از این مائده آسمانی که بر حواریون نازل شد؟ اون قضای آسمانی که نازل شد شکم اونها را پر کرد، یک روز و دو روز هم تمام شد. اما میلاد پیغمبر اکرم یه نعمتی است که جهان را روشن کرد، دنیا را روشن کرد و این جهان را جهان الهی قرار داد. این نعمت هزاران برابر بالاتر از نعمت است که خدا بر حواریون نازل کرده، جایی که جناب عیسی به خاطر یک نعمتی که شکم را پر میکند اعلان عید میکند. با حق نداریم از این آیه بهره بگیریم بگیم میلاد پیغمبر اکرم هم طبق همین آیه عید لنا. چرا؟ دنیایی که در تاریکی بت پرستی بود، آدم کشی و دختر کشی بود، به وسیله پیغمبر اکرم از این آدم تاریک نجات یافت. این یک دلیل. دلیل دوم المرء مع من احب، حب پیغمبر اکرم یکی از فرائض ماست. آیاتی که در باره حب پیغمبر اکرم نازل شده ملاحظه بفرمایید. حب النبی فریضه من الله سبحانه. آیا ما اگر در روز میلاد پیغمبر اکرم بشینیم آیاتی که در باره پیغمبر نازل شده بخوانیم، آیا مظهر حب است یا مظهر بغض؟ کدامه؟ مظهر حب. عمل با آیه کردی. قرآن می‌فرماید که حب النبی برای همه شما فریضه است. حب قلبی که نمیگد، حب عملی میگد. حب عملی است که به فرمان پیغمبر اکرم گوش کنیم و روز میلاد او را جشن بگیریم. این کجاش دیگه بدعته؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.